بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث در سوره مباركه فاتحة الكتاب بود. بر رسید که این کلمه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است و همراه با سوره نازل شده است و در هر سوره ای معنای خاص دارد، از این جهت که اول قرآن کریم قرار گرفت ناظر به اون معنای واحدی است که قرآن کریم اون معنا را در بر دارد، که قرآن نور است، شفا برای مؤمنین است، هدایت مردم است و مانند آن. این نور بودن قرآن کریم هدف این کتاب است و قاری قرآن که با بسم الله این کتاب را شروع میکند، یعنی من به نام خدا ابتدا میکنم برای رسیدن به این نورانیت، این راجع به بسم الله است که در اول قرآن کریم است. و از اون جهت که در اول هر سوره هم قرار دارد، بسم الله اول هر سوره یعنی به نام خدا ابتدا کردن برای رسیدن به محتوای اون سوره. گاهی چند سوره یک مضمون مشترک و واحدی را دارند، مثل حوامیم سبعه و مسبحات سته و مانند آن. این حوامیم هفتگانه که اول همه اینها حامیم هست و با حامیم شروع می شود، یک معنای مشترکی را تعقیب می کنند، گرچه برای هر یکی از این هفت حامیم هدف خاص است، لذا هفت سوره شد، ولی همه این هفت سوره یک جامعی دارند که از اون جهت حوامیم سبعه با حرف مقطع حامیم شروع می شود. بسم اللهی که مربوط به این هفت سوره است با هدف مشترک این هفت سوره مناسب است. و همچنین مسبحات ست، یعنی این شش سورهی که اولشون تسبیح است، یا سبحه است یا یسبحه است، که رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا هر شب قبل از خوابیدن این شش سوره مسبحات را قرائت می‌کردند. این مسبحات ست، یعنی این شش سوره‌ای که اول اونها تسبیح است، حضرت هر شب قرائت می‌کردند. جزء سنن ما هم هست، جزء دستورات ما هم هست که هر شب انسان این شش سوره را قرائت کند. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه نظرشون این است که سوره اسراء هم که اولش سبحان الذی اسرا به عبده است، اون هم جزء مسبحات است. قهرن می شود هفت سوره، نه شش سوره. علی حال این سوره که با تسبیح شروع می شود، اینها هم یک معنای واحدی را در بر دارند، که این بسم الله این هفت سوره یا شش سوره با معنای واحد این سوره ششگانه در ارتباط است. هر کسی شروع به یک سوره‌ای کرده است، معنا و غرض اون سوره را در نظر دارد و برای رسیدن به اون هدف از نام خدا کمک می‌طلبد، در صورتی که بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به استعینو باشد، یعنی استعینو بسم الله، به اسم خدا کمک می‌گیرد، که این بسم الله صله باشد برای استعینویی که محذوف است، یعنی استعینو بسم الله، به نام خدا استعانت می جویم در نیل به هدف و غرض این سوره. یا اگر این باب بای ابتدایه بود، یعنی ابتدا او بسم الله، به نام خدا آغاز می کنم، یعنی به نام خدا در این کار مقدس شروع می کنم، این کار مقدس را شروع میکنم که به هدف این سوره برسم. پس بسم الله که در اول قرآن است، انسان به نام خدا شروع میکند که به هدف این قرآن که نورانی شدن است برسد و انسان به خوبی میتواند در خود بیازماید این آیاتی که خونده است، این سوره‌ای که خونده است، این تفسیری که گذرانده است در دل او اثر کرد یا نه. ممکن نیست انسان نورانی بشود و احساس نکند که نورانی شده است. طوری نیست که انسان نورانیت خود را احساس نکند. و هر روزی که انسان از بحث فارغ می شود یا هر وقتی که از یک سوره فارغ می شود و در خود اون نورانیت را احساس کرد، مطمئن می شود که به منظور این سوره به تا حد امکان رسیده است. و اما اگر این سوره را مانند بحث های دیگر پشت سر گذاشت، یک سوره ای را خوند و تفسیر کرد مثل اینکه یک فصل معالم را خونده، یک فصل مغنی را خونده، نوری در او پیدا نشد، گرچه اون کتاب ها هم نور است، باید در انسان نورانیت ایجاد کند، اما یک سوره را خونده، بحث کرده، تفسیر کرده، طوری در او اثر نکرد. این با قرآن تماس پیدا نکرد در حقیقت. کسی که بسم الله میگوید، یعنی به نام خدا شروع میکند برای رسیدن به این هدف مقدس. در اصل قرآن چون خدای سبحان قرآن را نور نامید، بسم الله که در اول قرآن است، برای این است که انسان به این هدف واحد قرآن که نورانی شدن است برسد. بسم الله که در هر سوره است، برای رسیدن به هدف خاص اون سوره است. بسم الله که در مسبحات سته است، برای رسیدن به هدف مشترک اون شش سوره تسبیحی است. بسم الله که در حوامیم سبعه است، برای نیل به هدف مشترک اون هفت حامیم است و مانند آن. و این بسم الله الرحمن الرحیم اونچنان از قداست برخوردار است که انسان ها موظفن این نام را تسبیح کنند، تکریم کنند، این نام را گرامی بدارند، این نام را فراموش نکنند، نه این نام را در جای باطل به کار ببرند و نه در کار حق از این نام غفلت کنند و نه در کنار این نام نام دیگری یا دیگران را ببرند. لذا خدای سبحان هم این اسم را مظهر برکت قرار داد، هم مظهر تسبیح، هم اوصاف تشبیهیه را در این اسم ظاهر کرد و هم برکات تنزیهیه را، هم فرمود تبارک اسم ربک، هم فرمود سبح اسم ربک. تسبیح از اوصاف تنزیهیه خدای سبحان است. تقدیس کردن، تنزیه کردن، تسبیح نمودن یعنی خدا را از نیاز منزه دانستن، از شریک مبرا دانستن و مانند آن. این معنای تقدیس و تسبیح است که انسان خدا را از نیاز تنزیه می کند و از اشتراک با کسی تنزیه می کند. خدا را با تجلیل لیس کمثله شیء تنزیه می کند. تسبیح کردن، تقدیس کردن، تنزیه کردن، سبوح و قدوس گفتن یعنی خدا را لیس کمثله شیء دانستن، او را از هر نقصی منزه مبرا دانستن. اما صفات تشبیهیه که او خالق است، او رازق است، او شافی است، او کافی است، او حسیب است و امثال ذلک، یعنی همه خیرات از ناحیه اوست. یک بحث اینه که همه خیرات از ناحیه اوست، یک بحث اینه که اون همانند ندارد، نظیر ندارد، نیاز ندارد. اونچه که به سلب نقایص برمیگردد از او به نام تنزیه و تقدیس یاد میکنم، اونچه که به اثبات کمالات برمیگردد از او به برکت و امثال ذلک یاد میکنم. یک وقت میگوییم اسم خدا متبارک است، یک وقت میگوییم اسم خدا مسبح است. خدای سبحان به هر دو امر ما را وادار کرده است، هم به ما آموخت که نامش را تنزیه کنیم، فرمود سبح اسم ربک العلیم، سب به اسم ربک الاعلا، این نام را تنزیه بکن. این طور نباشد که در کنار این نام شریکی برای او قائل باشی و بگویی به نام خدا و به نام خلق قهرمان خدا. این تنزیه نام خدا نیست، این توهین نام است که در کنار این نام نام دیگری یا دیگران باشد. و مبادا بگویی اول به نام خدا دوم به نام فلان شخص. این خدا نامش اولی است که ثانی بر نمی‌دارد، نه در کنار او نامی است، نه او اول است و دیگری یا دیگران ثانی. این نام را تنزیه بکن. سب به اسم ربک اعلا، سب به اسم ربک عظیم. این نام خدایی که عظیم است، این نام را تنزیه بکن، این نام را تقدیس بکن. برای در کنار این نام نام دیگر نبر، در کنار این نام نام احدی را نیاب. نه بگو اول خدا دوم فلون کس، نه در کنار نام خدا نام دیگران را ببر. این نام را تنزیه کن. ذات اقدس اله که منزه از هر نقص است، در مقام تلفظ این نام را هم گرامی بدار. این طور نباشد که در کنار نام حق نام دیگران را هم ببری، به نام خدا و به نام کی. این چنین نباشد. این نام را تنزیه بکن، چون این نام سمه و علامت همون ذات است. یا این نام از یک سمو و رفعت خاصی برخوردار است. وقتی این کریمه نازل شد، سب به اسم ربک الاعلا، رسول خدا فرمود اجعلوها فی سجودکم، این را در سجده قرار بدید، که در سجده میگوییم سبحان ربی الاعلا بدهد. وقتی نازل شد سب به اسم ربک العظیم، فرمود اجعلوها فی رکوعکم، لذا در رکوع میگوییم سبحان ربی العظیم بحمده. این که خدای سبحان فرمود نام مرا گرامی بدارید، معلوم میشود این نام از قداست خاص برخوردار است. این نام را فرمود متبارک بدانید، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برای اینکه این نام منشأ برکت است. این نام نشانه و علامت اون هستی محض است که همه خیرات از ناحیه اوست. فرمود تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، که مرحوم فیض در صافی نقل میکند بعضی ها ذل جلال قرائت کردن، که ذل جلال نعت مقطوع اسم است. تبارک اسم ربک، که اون اسم ذل جلال و الاکرام است. این مال کسی است که به حق به این اسم رسیده باشد، تلفظ کرده باشد. اونها که به حق به این اسم رسیدن این چنین میگوین، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم، من العاب به منزلت کن من المولا. همونطوری که خدای سبحان هر چرا که بخواهد با کن انجام میدهد، بنده اون مولا هم به اذن اون مولا هر چرا بخواهد با بسم الله انجام میده. بسم الله الرحمن الرحیم، من العاب به منزلت کن من المولا. نمونش را قرآن در جریان نوح بیان کرده است که بسم الله مجراها و مرساها. این اسماء الهی، اون هم اسماء لله الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. اولیای خدا را که در کنار نام خدا نمی برن، که یعنی اونجا که جای نام خداست نام اولیای خدا نیست، اونجا که جای اولیای خداست البته نام اونها رو برن. انسان با چه قصد بگوید؟ نه، با چه قصد میگوید؟ یه وقتی میگوید اینها اولیای الهی هست؟ نه. یه وقت میخواهد بگوید که من به نام خدا و به نام اینها ابتدا میکنم، استعانت میجویم، در عرض هم قرار میدهد، این صحیح نیست. بله این دیگه باطله دیگه. بله این دیگه از اون چیزهاییست که قرآن دستور تنزیه داد دیگه. اما اولیاء الهی حسابشون جداست، اولیاء الهی در عرض نیستند، از اون جهت که مظاهر رحمت خدای سبحانه. جریان نوح را که قرآن کریم تعریف می کند می فرماید او که مسلط بر این طوفان سهمگین بود، کشتی را با نام خدا حرکت می داد و با نام خدا آرام می کرد. یا سیر و سکون این کشتی با نام خدا بود، بسم الله مجراها و بسم الله مرساها، لنگرگاهش به نام خدا، حرکتش به نام خدا. نوح وقتی میخواست این کشتی حرکت کند به نام خدا حرکت میداد. وقتی میخواست این کشتی بیستد و لنگر بیاندازد به نام خدا. اون که عبد کامل است به اذن خدا از بسم الله کاری میگیرد که مولای او از کن کاری را میگیرد. چرا؟ چون این عبد به جایی رسیده است که چیزی نمیخواهد مگر اینکه خدا بخواهد. لذا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیک. اگر ما در تمام کارها به حق بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا آغاز کنیم نه به نام احدی، و این را هم یک ادب لفظی ندانیم، به حق به این نام آغاز کنیم نه به قدرت‌های خود تکیه کنیم و اون را فقط یک تشریفات سوری و ظاهری بدانیم، بلکه بگوییم به این نام ما شروع میکنیم، و اگر دیگر اسباب و وسائل آماده است اعتنایی به اونها نکنیم، بگوییم خدا خواست که اونها حاضر باشد. اگر این چنین بود، این اسم اعظم در کنار این نام ظهور میکند. انسان با این بسم الله کار نوح را انجام میده. وقتی ابوذر رضوان الله علیه را که خواستن به ربزه تبعید کنن، مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میشد که با اینکه حکومت وقت بدرقه ابوذر را قدغن کرده بود، معزالک امیر المؤمنین و حسنین علیهم السلام به بعضی از صحابه خاص حضور داشتن. اونجا حضرت نصیحت کرد که مبادا از این جهت نگران باشید که ربزه جایی بی آب و علفی، زندگی در اونجا دشوار است، چه کنیم اینها. در اونجا ظاهرا ابوذر به عرض حضرت رسوند من از در عقیده به این جا رسیدم. یا حضرت به او فرمود که اگر سراسر زمین مثل یک فلز بشود، مس، و قطره ای هم از بارا بالا باران نبارد، اگر روی زمین مثل یک فلز نظیر مس شد، چیزی از زمین نمی روید. اگر از بالا هم هیچ قطره ای نبارد، ابوذر عرض کرد من اگر در یه همچی جایی تبعید بشوم، ایمانم همان است که هست و می دانم خدا رازق من است. و این را حضرت تصدیق کرد. معلوم می شود انسان به وسائل عادی نباید اعتماد کند و وسائل عادی را جز مجاری فیض او بداند ولا غیر. اگر کسی به اینجا رسیده است، کاری که مولای او با بسم الله با کن می کند، او با بسم الله می کند. این همان است که گفتند بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد چشم به بیاض چشم نزدیک است. این نام را اگر کسی گرامی داشت و او را تنزیه کرد و به حق معتقد بود، در کنار این نام نام دیگری نیست و این نام منشأ برکت است، از او هم ساخته است اون چه از دیگران ساخته بود. این طور نیست که ابوذر گزاف گفته باشد، چون ما اقلت القبرا ولا ازلت الخسرا على ذی لهجة استغ من ابیذر، و نه ممکن است در حضور ولی الله کسی گزاف بگوید و حضرت صحه بگذارد. این که ابوذر عرض کرد من عقیدم آن است که اگر تمام روی زمین در حد مس باشد که چیزی از زمین نروید و نمی هم از بالا نبارد، خدا می تواند ما رو روزی بدهد، این نشانه توکل کامل است، این تکیه به خداست ولاغی. اگر کسی به اینجا رسید او مزه اسم اعظم هم کم و بیش می چشد. در بعضی از تعبیرات بزرگان آمده است که همه معارف قرآن کریم در سوره هم جمع شده است، چون او فاتحه الکتاب است، ام الکتاب است و مانند آن، و همه معارف سوره فاتحه الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده است و همه اون اسرار در با بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده است و امیرالمؤمنین میفرماید من نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر نتوانیم بعضی از اسرار را بفهمیم، مصلحت ما هم در این است که آهسته از کنار این حرفا بگذریم، نگوییم این حرفا باطل است، ما که دستی بر این حرفا نداریم. این مقدار هست که بگوییم لا ادری. بعضی از مفسرین بزرگوار وقتی به این گونه از مسائل میرسن میگن این مثل همان از همون خواسته است که گفتن خدای سبحان دنیا را یا زمین را در یک تخمور جا بده بدون اینکه زمین کوچکتر بشود یا تخمور بزرگتر بشود. این شدنی نیست. چیزی که شدنی نیست چگونه ما بیاییم بگویم که همه اسرار تحت بای بسم الله الرحمن الرحیم هست، یه نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیم. این مثل آن است که همون حدیثی که معروف هست که آیا خدا میتواند دنیا را یا مثلا زمین را در یک تخمور، پوست تخمور جا بدهد که نه تخمور بزرگتر بشود نه دنیا کوچکتر. این دو تا روایت است، دو نفر سوال کردن و ائمه علیهم السلام هم دو جور جواب دادن، چون راویان در یک سطح نبودن، سوال کنندم در یک سطح نبود. یک راوی که سوال کرد حضرت به او جواب داد افتح عینک او عینک، چشم تو باز کن. عرض کرد چشم باز کردم. فهمو چی میبینی؟ عرض کرد آسمان میبینم، زمین میبینم، صحرا میبینم، فضا میبینم. فرمود خدای سبحان بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخمق جا داد. مگه نان است که اینا رو میبینی؟ مگر بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخمق نمیبینی؟ پس میتواند. این یه جواب بود که حضرت بودا. این برای اوساط از مردم شاید نافع باشه. همین روایت رو، همین سوال رو از امام علیه السلام در جوامع روایی ماست که مطرح کردن، منتها این سوال کننده در این سطح بالاتری بود. سوال کرد آیا می شود؟ حضرت در جواب فرمود قدرت خدا نامحدود است، والذی سألته لا یکونو، اینی که تو سوال کردی ممتنع است، این شدنی نیست. نه آیا خدا می تواند، قدرت خدا نامحدود است. وقتی قدرت نامحدود شد به هر چه مصداق شیء است و عنوان شی بر او صادق است قدرت تعلق میگیرد. اگر چیزی لا شی بود، ذات نداشت، شی بر او صادق نبود، مثل ممتنعات، او شی نیست تا ما بگوییم الله به کل شیء قدیر، آیا بر او قادر است یا نه. مثلا دو دو تا بشود پنج تا، این لا شی است، شی نیست، چون ممتنع است. وقتی ممتنع شد ذات ندارد، شیء نیست. وقتی شیء نبود مصداق ان الله بكل شيء قدير نیست به مانند اون. حضرت در جواب دوم فرمود قدرت خدا نامحدود است، اما اون چرا که تو سوال کردی این شدنی نیست. این راجب اون جریان خمرق و سوال و جواب. اما مقام ما هم از این قبیل است یا نه؟ بسیار خوب، ما یه قد جلوتر بریم ببینیم این مفسر بزرگوار تا کجا همراه است. مگر نان است که همه ی حقایق و اسرار عالم در قرآن کریم هست؟ این که ائمه فرمودن چیزی از اسرار عالم نیست مگر اینکه در قرآن باشد، منتها ما میدانیم جزء بطون قرآن است نه جزء ظواهر قرآن، ما میفهمیم و دیگران دسترسی ندارند، این گونه از روایات کم نیست. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود جریان گذشته و آینده الی یوم القیامه در قرآن کریم است، منتها من سخنگوی قرآنم و او حرف نمیزند، فاستنطقوه ولن ينطق ولکنی انبئکم بما فی، این که مورد قبول هست. خب مگر قرآن جز آن است یک کتاب 2300 صفحه است؟ چطور همه اسرار عالم در این کتاب 2300 صفحه جا گرفته؟ پس می شود انسان برای ظواهر باطنی قائل بود، برای باطن باطنی قائل بود، برای باطن باطن باطنی قائل بود به ماننده. مگر می شود زمین را، کل زمین را انسان در یک دریا جا بدن؟ حالا خوبه، کل زمین را مگر می شود در دریا جا داد؟ کل زمین را مگر می شود در یک اقیانوس جا داد؟ چون کل را نمی شود در جز جا داد، ولو اون جز اقیانوس کبیر باشه. اگر چنون چه تداخل اجسام محال است، انتباع عظیم در صغیر محال است، از این جهت نمی شود زمین را در پوست تخم مرغ جا داد، فرق نمی کند. زمین را هم نمی شود در یک مساحت چند هزار هکتاری جا داد، زمین را هم نمی شود در اقیانوس کبیر جا داد، چون اون بستر اقیانوس کبیر هم خود جزء زمین است، اون بستر اقیانوس کبیر فقط به اندازه خودش جا می گیرد. این کل را نمی شود در جز جا داد. حالا چطور همه اسرار عالم در این کتاب 2300 صفحه جا گرفته؟ ما اگر چنونچه در بعضی از تعبیرات بزرگان آمده است، این رمز است، این اشاره است و بسنی دارد و برای بسن بد نیست، اینها معانی طولیه است. ما اگر بخواهیم ظاهرش رو بگیریم، بله این چنین به نظر می آید که همه اسرار چگونه در بای بسم الله می گنجد و از تعمیر سلام الله علیه نقطه تهد باست. اونگاه می شود تنظیر کرد که همونطوری که زمین را نمی شود در پوست تخم مرغ جا داد، اینجا هم نمی شود اسرار عالم را در بای بسم الله جمع کرد. خب شما که قبول داری اسرار عالم در این کتاب آسمانی جمع شده است، مگر این کتاب بیش از یک مجموعه 2300 صفحه‌ای است؟ چگونه همه ی حقایق عالم در اینجا جمع شد؟ پس معلوم می شود درجاتی دارد، باطنی دارد و ماننده آن. این مقام مکنونی دارد، این مقام مکنون کتابیست در کتاب، ما فقط با تنزیلش در ارتباطیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، برای کتاب کتاب دیگری است. شما می بینید در این مسائل عادی یک تاجر یک دفتر روز دارد و یک دفتر کل. دفتر روز جزئیات روزانه را می نویسد، دفتر کل کل سود و زیان تجاری بازرگانیش را می نویسد. خدای سبحان برای این قرآن کریم که یک کتاب تنزیلی است، یک کتاب مکنون قائل شده است. همون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، پس این کتاب درد کتاب دیگری است. چه اینکه نامه اعمال ابرار را هم فرمود در یک کتاب دیگر است، فرمود این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوب، یعنی نامه اعمال ابرار در کتاب دیگر است، این کتاب در کتاب دیگر است. پس للکتاب کتاب للظاهر باطن، این کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است. الیین چیست و ما ادراک ما الیون، الیون چیست؟ کتابون مرغوم، فل کتابه کتاب، فل کتاب الابراره کتاب. پس فل ظاهر باطل و ما ادراک ما الیون، الیون چیست؟ کتابون مرغوم. خب خوانندگان اون کتاب کیان؟ یشهده المقربون، مقربون از اون کتاب درونی با خبرن. پس می شود ظاهر باطنی داشته باشه، می شود در بیرون درونی هم داشته باشه. اگر این راه ها باز است و اگر شواهدش هست، انسان اگر خود نرسی یا اینها رو ترغ نکنه یا بگوید علمش به اهلش موکول هست، بگوید نه و نمی شود و نیست، اینها دشوار است. بنابراین این بزرگان میگویند اگر انسان به جای رسید که جز خواسته خدا خواسته ای نداشت، هر کاری را که به اذن خدا بخواهد با بسم الله الرحمن الرحیم انجام میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم اثرش آن است که بنده اگر بگوید، مثل آن است که خدایش بگوید کن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. منتها اون بنده، بنده خاص خداست، نظیر انبیای الهی، نظیر اولیای الهی، نظیر ائمه معصومین. اون که با یک بسم الله این کشتی را در امواج به مقصد میرساند، لنگرگاهش بسم خداست، سیرش به اسم خداست، دیگران هم همین کار را میکنند. به اسم خدا از دریا میگذرند، به اسم خدا وارد آتش میشوند و آتش گلستان خواهد شد. این نقش را دارد. هم ما موظفی ظاهر را گرامی بشماریم، هم موظفیم و مأموریم که به همراه ظاهر تا اونجا که میسور هست حرکت. در این ظاهر گفتن چیزی که کلمه بسم الله، نام خدا بر او برده نشده است، او مردار است. هم دستور دادن که وقتی میخواید ذبیحه را ذبح کنید، نام خدا را ببرید و اذکروا اسم الله علیها، در هنگام نهر شتر در قربونگاه یا ذبح سایر ذبایح میگوین نام خدا را ببرید. این جنبه اثباتی قضیه. و اگر کسی عمدن نام خدا را نبرد، اون حیوان مردار می شود. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفیز، چیزی که حلال و طیب و طاهر بود می شود مردار و حرام و آلوده. این نام است که اثر دارد. یک شرط حلیت ذبیحان است که ذابح مسلمان باشد، اون یه. یه شرط دیگر اینه که حین ذبح بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یک مسلمانی عمدن نگفت، نام خدا را نبود، ولو ذابح مسلم هست، اما در حین ذبح عمدن بسم الله را نگفت، یا در زمان طاغوت شنیده اید وقتی میخواستن یه جایی رو افتتاح کنن، میگفتن به نام نامی فلون طاغوت، گاوی را سر ببرن یا گوسفندی را قربانی کنن برای مقدم نحس او، میگفتن به نام نامی فلان. ولو ذابح مسلمان بود، اما چون عمدن نام خدا رو نمی برد، این گوسفندی که حلال بود و پاک می شد حرام و آلوده. این اثر این نام است. این چنین نیست که این نام با دیگر نام ها یکسان باشد، یا گفتن و نگفتنش اثر نداشته باشد، یا صرف نیت کافی باشد، این طور نیست. هم در قسمت اثباتی به ما فرمودن نام خدا را ببری، هم در قسمت سلبی فرمودن به این که اگر نام خدا را نبردید، او جیفه و مردار می شود. و هم به ما فرمودن این نام را تنزیه و تقدیس کنید، سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک العظیم. هم فرمودن این نام منشأ برکت است، تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام. اونها که طبق نقل مرحوم فیض ذل جلال و اکرام قرائت کردن، این نعت مقطوع است که خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هو، یعنی اون اسم ذل جلال و اکرام است. اسم خدا دارای جلالت است، اسم خدا دارای کرامت است. این طور نیست که این نام یه لغلغه لسان باشد و برکت نداشته باشد. اونگاه اون روایت هایی که کم و بیش درباره اسم اعظم وارد شده است روشن می شود که اگر یک کسی به همراه این اسم بالا برود، سهمی از اسم اعظم خواهد داشت. اسم اعظم لفظ نیست، اسم اعظم مفهوم نیست که با علم حصولی و وجود ذهنی اثر کند. اسم اعظم حرف نیست که با حرف کسی مرده را زنده کند، یا با حرف کسی بر دریا مسلط بشود کشتی را با حرف براند. این چنین نیست. عالم نه با حرف اداره می شود نه با مفهوم ذهنی، عالم با اون مقام انسانی اداره می شود. اگر بسم الله همراه اون مقام بود، از جان یک موحدی بسم الله نشأت گرفت، یک موحد کامل گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این است که از اسم اعظم سهمی دارد و میتواند بر عالم به اذن آفریدگار عالم اثر بگذارد و مسلط بشود. وگرنه اسم اعظم یک کلمه‌ای باشد انسان در بین کلمات جستجو کند، اونها را بخواند و بدمد و مرده‌ای را زنده کند، این افسانه است. اسم اعظم یک مفهومی باشد که هر کسی این مفهوم را به خاطر سپرد درخت پژمرده را سرسبز کند، این قصه است. عالم که با مفهوم و با لفظ نمیگردد، عالم با حقیقت میگردد. هر کسی به مقام ولایت رسید مانند انبیای الهی، اون مقام را پیدا میکند و از اون کلمات اون اسمها را استفاده میکند. و الا چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اون انگشترها را اگر دیگران هم داشته باشند، اگر انگشت سلیمان نباشد، نقش نگین که اثری ندارد. و اگر جان اولیای الهی نباشد، بسم الله اون اثر رو نمی گذارد. اما ما نباید این مقام ها را انکار بکنیم. ما اگر خود نرسیدیم، نباید بگوییم که این که می گوین اسم اعظم به بسم الله الرحمن الرحیم اونقدر نزدیک است که سواد عین به بیاض عین نزدیک است. اینها یعنی چه؟ یا اسرار عالم تو بسم الله هست یعنی چه؟ ما که نرسیدیم و نچشیدیم، مصلحت ما در اینه که فقط با ظاهر در تماس باشیم. خب با منطوق یه معنا میفهموند، با مفهوم معنای دیگر. اگر چون چه به اسم خدا شروع نشود، به اسم خدا شروع نشود، این اسم گرامی داشته نشود، این به مقصد نمیرسد. نه، اون فرق نمی کند. نام خدا یه وقت است میگوید بسم الله، نظیر این که در فقه فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر علیه اسم الله. اونجا لازم نیست انسان بگه بسم الله، که الحمدلله هم بگه کافی است، سبحان الله هم کافی است. اون فرق نمی کند. این اسم نشانه است، یعنی اون چی که نام الله هست. لذا در مسئله ذبیحه نوع فقها ما فتواشون اینه که اگر کسی هنگام ذبح کردن بگوید لا اله الا الله، بگوید الحمدلله، بگوید سبحان الله، حلال دیگه. نام خدا را برد، لازم نیست بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ در اول تبیان این چنین نظر داد که اگر کسی خواست ذبیحش حلال باشد، باید بسم الله الرحمن الرحیم، که اگر گفت الحمدلله مثلا کافی نیست. این حرف حرف تحقیقی نیست. تحقیق در مسئله فقهی اینه که اگر کسی نام خدا را برد ورو به عنوان حمد، ورو به عنوان تسبیح، ورو به عنوان تحمید، ورو به عنوان تکبیر، گفت الله اکبر و این مر را سر برید، این میشه حلال. نام خدا را باید ببرد، لازم نیست بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا هم در حقیقت اونه. حالا نشانش آنه که وقتی این آیه مبارکه سب به اسم ربک الاعلا وارد شد، حضرت فرمود اجعلوها فی سجودکم. ما در سجود چی میگیم؟ میگوییم سبحان اسم ربی الاعلا یا سبحان ربی الاعلا. وقتی این آیه نازل شد سبح باسم ربک العظیم، سبح اسم ربک العظیم، حضرت فرمود اجعلوها فی رکوعکم. ما در رکوع میگوییم سبحان اسم ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم. این نام را گرامی داشتیم. گاهی اثر بر هم این نام است که بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، گاهی بر هر نامی از نام هاست، الحمد باشد، تسبیح باشد، تکبیر باشد، اینا هم هست. منظور آنه که این همونطوری که حقایق قرآن، حقایق عالم در خود قرآن می گنجد، حقایق قرآن هم در فاتحة الکتاب می گنجد. و این بیانی که ابن عباس یا دیگران از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که من اگر بخواهم می توانم چندین جل کتاب مثلا بار چند شطور را از تفسیر سوره مبارکه فاتحه یا بسم الله پر کنم، اینها چون ما دسترسی نداریم، مصلحت ما هم این است که انکار نکنیم اینها را، بگوییم اینها برای اهلش یا ما دسترسی نداریم، با لاعدلی از کنارش رد بشویم، بلکه انشاءالله درهای از این رحمت بروی ما هم باز بشود، ما هم بکنیم اون چه مسیحا میکرد. چطور؟ چرا با اکبر افراد؟ مگر اینکه در اثر کثرت استعمال ظهور پیدا کند، و الا با اکمل افراد، مگر به اشهر افراد باشد، به ازهر افراد باشد، نه اکمل افراد. اگر اون مطلق در اون فرد زیاد استعمال شده است و غلبه ظهوری پیدا کرده است، کثرت استعمال به او ظهور داد، منصرف می شود. و الا چرا؟ اون هم اسم که اکمل نیست، الله اکمل است، الله اسم جلال است. کسی میگوید بالله، میگوید الله اکبر، الله اسمی است اکبر الاسماء تقریبا، نه اسم الله اکبر الاسماء است که بگد بسم الله، میگد الله اکبر، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله.